استدلال در باب حقانیت علی ابن ابی طالب بودش که در رابطه با همون صغرا و کبرا و نتیجه ما برای شما صحبت کردیم و عرضم به خدمت شما که منطق مادر هر علمیه، یعنی به اصطلاح ام العلمه. و میگن مثلا بعضی از ورزش ها هستش که مادر ورزش ها هست، مثل شنا، و خیلی هم سفارش شده به شنا و تیراندازی و از سواری، و شنا مثلا خیلی مهمه. یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه این بحث دفاع هستش، بچه ها مثلا دفاع شخصی رو یاد بگیرن، دفاع در برابر دشمن رو یاد بگیرن، این خیلی خوبه. بعد متاسفانه آماری داده بودن 96% مردم ایران ورزش نمی کنن، 4% ورزش می کنن. مثلا یه وقتی میبینیم شکم ها اومده جلو یا یه هیئتی ما رو دعوت میکنه، همه رسم داره اونا عرب هستن، لخ میشن. حالا نگاه ما میفته میبینیم به قول معروف هم چه عرب چه ایرانی چه عجم، متاسفانه میبینیم به اندام خودشون نمیرسن و چاقی زیاد شده و جوانها تنبل شدن، متاسفانه رفتن غرق در رسانه و بازی شدن. پیر مرد و پیر زن و جوان و غیر جوان هم نداره، زن و مرد هم نداره، همه باید ورزش بکنیم به سلامتی خودمون برسیم. این چاقی باعث میشه 17 تا مریضی آدم بگیره. یعنی سلامتی واجب هستش که ما به سلامتیمون برسیم، حفظ جان واجبه. یکی از مراتب حفظ جان هم چیه؟ سلامتیمون رو ما کنترل بکنیم، ورزش بکنیم، از چیزی نترسیم. برای چی از چیزی میترسیم؟ خانم گرامی چرا قرص میخوری؟ از چی میترسی؟ هر وقتی دیدی خیلی داری میترسی، بدون ایمانت ضعیف شده. این خیلی مهمه. رسیدیم به علم منطق. بناها یه شاغولی رو استفاده میکنن، یک وسیله هست به نام شاغول، که این دیوار کج بالا نره و منطق به ما کمک میکنه که ما یک استدلال خوب داشته باشیم، مصالحمون هم باید خوب باشه. یک فیلمی رو درست کرده بودن به نام کارخونه شکلات سازی، یه قصر خیلی زیبایی رو درست کرد طرف، ولی آفتاب که زد آب شد اون قصره. چرا؟ از شکلات بود، مصالحش سست بود. اگر میخوای زندگی بکنی، اگر میخوای استدلال بیاری، مصالحت نباید فاسد باشه. این خیلی مهمه. یه مثال براتون بزنم. یه قومی که در عصر خودمون مصالحش خرابه، هنوز ادامه داره و متاسفانه با ما هم جنگ کرد، کدوم قوم بود؟ داعش. کسایی اومدن جنگ کردن با مدافعین حرم که حافظ کل قرآن بودن، برات استدلال می آوردن، ولی چیشون غلط بود؟ هدفشون و مصالحشون. یه مثال براتون میزنم. در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. صغرا کبرا نتیجه، مصالح غلطه. حالا یه خورده برگردیم به عقب. این بحث منطقیه که دارم براتون میکنم. حالا میدونم سنگینه، این منبر سنگینه، ولی من باید مطرح بکنم. حالا به قول معروف شاید، مثال میدونم، شاید همه تون انشاءالله عنایت داشتین، شاید یه قسمتی هم عنایت داشته باشن. به قول امام علی علیه السلام و اهل بیت ما گفتن یه نفرم اگر هدایت بشه، البته شما هدایت شده هستن، در مثال مناقشه نیست، اگر یک نفرم به دین الهی تقرب بجوید، یک نفرم یک نفره. علممون رو باید ببریم بالا. یک عالمی بود خواست جوونا رو محک بزنه، انقدر با این جوونها گرفت کار کرد تا یه حدی، در حد یه چند ساعت باشون صحبت کرد، شاید هم به ساعت نرسید، گفت به این نتیجه رسیدم که به جوونها گفتم شما نمک به درست به وجود اومدی. جوونام دهنشون بسته شد، چرا؟ علم ندارن. ما هر چی میکشیم از بی علمیه. قال علی علیه السلام العلم سلطان. علم اگر داشته باشی سلطنت میکنی، ولی علم اگر نداشته باشی دهنت بسته میشه. علم، نه هر علمی ها، علمی که مثلا طرف میره تتو یاد میگیره، علمی که به قول ما تزریقات میکنه قیافه طرف مثل هیولا میشه، خب این علم به چه درد میخوره؟ یه خانومی تزریقات انجام داده بود، حالا من بخواد مشاورم مراجع کننده زیاد دارم، از این موارد زیاد میبینم و مراجعه میکنم. این دهنش افتاده بود، پوستش افتاده بود، گفت این تزریقاتی که برای من انجام داده بودن صورتمو خراب کرده. خب این چه کاریه میکنی؟ خداوند متعال صورت به این زیبایی بداده، قیافتو میکنی مثل یک به قول معروف یک حیوان درختی، لبو میندازه بیرون مثل شتر، این لپا رو بزرگ میکنه، نمیدونم اصلا لپا داره میخوره تو چشم طرف. این قیافه است درست کردی؟ تو دلغکی یا زنی یا دختری؟ البته نه همشون رو، بعضیشون رو میگن. من یکی اومدش می مراجعه کننده داشتم، همچین قیافه‌ای داشت، به خدا وحشت کردم، به این قبله حاجات من وحشت کردم. این خانم رو دیدم گفتم یا ابوالفرز دیوه، چیه عزرائیل؟ نعوذ بالله، عزرائیل البته فرشته الهیه، جسارت نباشه به حضرت عزرائیل. چیه این قیافه؟ برو انسانیت خودتو درست کن، وگرنه طاووس هم به قول معروف قشنگه ولی آیا عقل انسانو داره؟ خیر. چرا مثلا شما نمیره با طاووس زندگی کنی؟ بخاطر این عقل نداره، همش از روی غریزه است. رو عقل خودت کار کن. خب رسیدیم به استدلالی که میخواستیم بکنیم. از 4 تا منبع هستش که ما احکام خودمون رو استخراج میکنیم. اولیش قرآنه، اولای اون قرآن هستش. دومیش گفتیم چیه؟ سنته. سومیش اجماع. چهارمیش عقله. قرآن که خب هممون میدونیم. البته اگر میخوای استدلال بکنی از قرآن، اگر میخوای استنباط بکنی، استخراج میخوای بکنی از قرآن، کار هر کسی نیست. باید تفسیر بلد باشی، باید ادبیات بلد باشی، باید منطق بلد باشی. یه بنده خدایی دیدم همش قرآن دستش گرفته داره استخاره میگیره با قرآن. گفتم تو مگه بلاغت خوندی؟ همینجوری قرآن وا میکنی؟ همه ادعای ملا شدن دارن حالا بلا نسبت باز. آقا من نمیدونم، تو به دنیا نیومده بودی، ما میرفتیم. گفتم حاجی جون بیا، اگه میخوای شما بیا بالا منبر، فدای تو بشم. اون استخاره که کردی اشتباهه، طرف داری گمراه میکنی. بلاغت نخوندی داری استخاره میکنی، تفسیر نخوندی داری استخاره میکنی. یا یه سری هستن آیه از قرآن میارن. گفتم عزیزم شأن نزول این آیه چیز دیگه است، بلد نیستی نگو، خیلی مهمه. و یه سری رو گفتن اگرم میخوای مثلا شما یک مرجع تقلید خوب باشی، مجتهد خوبی باشی، ملای خوبی باشی، تدبر در قرآن یاد بگیر. امام علی علیه السلام میفرمایند اگر قرآن بخونی تدبر در آن نکنی، خیری در آن نیست. سوال براتون پیش نیومد این روایتو خوندم، خیری در آن نیست؟ مگه به مصحف قرآن نگاه کنی ثواب نداره؟ چطور حضرت امیر علیه السلام میفرمایند خیری در آن نیست؟ هر کی جواب بده من بهش جایزه میدم. امشب یعنی امروز برای حضرت ام البنین هم هست، یه 50 تومانی بهش میدم. البته ببخشید کمه ها، ولی خب وسع من اینقدر. کی میدونه؟ تناقض نداره؟ خیر اسم تفضیله، از اخیر گرفته شده، به خاطر استعمال زیاد الفش افتاده، یعنی اون خیر اولا بر اون ثواب اولا برای شما نیست. تدبر در قرآن، تدبر بالاتر از تفسیره. ببینیم قرآن چی گفته. وقتی تدبر رو درست یاد بگیری مصالحت هم درست میکنی، استدلالت قشنگتر میشه، قرآن بازتر میشه برات، از تفسیر زیباتر تدبر. یه امتحان بکنید، شاید به قول من اگر من اشتباه گفتم قشنگ بیا به من بگو تو به قول من بگو نوروز غلط کردی، همچه حرفی رو زدی. من چند دوره رفتم تدبر در قرآن یاد گرفتم، اینقدر زیبا بود، دیدیم چه چیزایی هست و ما بیخبریم. قرآن چقدر کامله، چقدر فصیحه. دومیش سنت. سنت از روایات اهل بیت. اگر مثلا چیزی در قرآن بیان نشده بود، ما میتونیم به سنت مراجعه کنیم. من در رابطه با حقانیت امام علی علیه السلام دارم صحبت میکنم، مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها هستا. حقانیت علی ابن ابی طالب رو میخوام براتون اثبات کنم که چرا حضرت زهرا جگرگوشه پیامبر جان خودشو فدا کرد. میخوام بگم کی بود علی، علی رو میخوام برات اثبات کنم. مثلا صراحتا در قرآن نام امام علی علیه السلام به نام علی نیامده، به نام محمد مصطفی اومده. اللهم صل على محمد و آل محمد و اکرم فرج. قبلا برای سخنران یه آبی یه چیزی می آوردن، بعد عرضم به خدمت شما عزیزان، ولی از حضرت امیر صراحتا نیومده. حالا برای اینکه اومدن پیگیری بکنن و اثبات کنن علی ابن ابی طالب رو، پیامبر اومد از راه سنت، از راه روایت اومد مردم رو بیدار کرد که کسی که در رکوع خودش اون انگشتر خودش رو هدیه میده اون جانشین منه و اون استدلالم داره تازه مونده و چندین آیه دیگه که پیامبر صراحتا گفتن منظور با علی ابن ابی طالب هستش که اهل تسننم اینو تصدیق میکنن. سومی مورد چی بود؟ اجماع. اجماع یعنی چی؟ یعنی اجماع علما، مرجع تقلید یا یک عالمی که مجتهده میاد مثلا یا چند تا عالم یک چیزی رو تایید میکنن. مثلا اقم الصلات، آقا در نماز ما صحبتی نداریم، خود قرآن صراحتا داره میگه نماز واجبه، ولی حالا مثلا اجماع اگر نبود، یک مرجع تقلیدی هم نظرش با مرجع تقلید دیگه اختلاف داشت، اون اعلم بود، مرجع تقلید دیگه هم اعلم بود، شما به مرجع تقلید خودت میتونی رجوع کنی با اینکه اختلافی باشه. آخری چی بود؟ مثلا به قول عقله. مثال میزنم براتون، البته یکی از مصادیقش اینها اشتباه نشه. مثال مثلا توی بیابونی شما هیچ دسترسی به کسی نداری، ببین عقلت چی میگه. عقلی که سالمه ها، نه که مثلا مجنون باشه، به قول معروف سنش پایین باشه، خوب و بد و تشخیص نمیده، نه. عقلی که طرف میگن بابا این یه عقلی داره، عاقله، بالغه، این خیلی مهمه، خوب و بد رو تشخیص میده. ولی حالا شسته و رفته اینها رو کی میاد در اختیار ما میگذاره؟ مرجع تقلید ما. چند تا مرجع تقلید اعلم داریم؟ 15 تا اعلم هستن نسبت به همه مرجع تقلید ها. دو تاشون رو گفتن که نسبت به کسای دیگه بالاتر هست. یکیش مثلا حالا علما گفتن، یکیشون مثلا آیت الله سیستانی حفظه الله و حضرت آیت الله وحید، وحید خراسانی حفظه الله. حالا این صحبت یک عالمیه، وارد جزئیاتش نمیشه. حالا میخوام صغرا کبرا نتیجه رو براتون بگم. تو منطق گفتیم ما صغرا داریم کبرا داریم نتیجه داریم. براتون یه مثال میزنم خوب جا بیفته. میدونم یه خورده کسل کننده است ولی علمیه. خب برای علم باید زحمت بکشین دیگه، حوصله باید به خرج بدین. یه مثال براتون بزنم برای اینکه یه خورده این کسلیه بره. میدونم خسته شدین، ان شاءالله که آقای امام زمان یه نظری به حال ما بکنه، حضرت زهرا یه نظری به حال ما بکنه، خوشنودی قلب نازنین آقا امام زمان تعجیل در فرجشون و خوشنودی قلب نازنین اهل بیت از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها یه صلوات محمدی پسند بفرستید. همچنان آب هم نیومد، دست شما درد نکنه، اشکال نداره، روزه کربلا زیباتر میشه اینجوری. گذاشتین که ما جانسوزتر بگیم روزه کربلا رو. خب بله، بعد 20 دقیقه سخنرانی دست شما درد نکن. من عذرخواهی میکنم، بخاطر همش هم تو مسیر بودم وقت نکردم. دست شما درد نکن محبت. البته ما مزاح میکنیم، ما این عزیزان تاج سرن، زحمت برای این بچه‌هایی که واقعا زحمت میکشن. کاش کی جوونیمون اینجوری خرج بشه در راه از زهرا. سلامتیشون یه صلوات بفرستین. خب در رابطه با استدلال صغرا کبرا نتیجه یه مثال براتون بزنم. دیوار موش داره، موش هم گوش داره، پس دیوار بگین. آفرین، این جوون صداش از همه رساتر بود. دیوار موش داره، گوش هم، موش هم گوش داره، پس دیوار
چی داره؟ بگو دیگه، گفتی
گوش داره. این خودش استدلاله، حالا یه کمی ظاهرش بچگانه هست ولی استدلال. یه مثال دیگه براتون بزنم. اگر در خانه فقر بیاد ایمان می رود، روایت حضرت امیر علیه السلام. البته این برای کسایی هستش که تقواشون ضعیف ها، ولی متاسفانه اکثریت جامعه ما تقواشون ضعیفه. نباید بگیم آقا مردم ما که تقوا دارن، کو آقا تقوا، برس به معیشت مردم. داره فساد بیداد میکنه به خاطر فقر، یه فکری بکن. البته منظورم یه سری افرادی که کمکاری میکنن، نه همشون. اول از خودم میگم، اگر کاری از دست من برمیاد باید انجام بدم، اول خودمو میگم. اگر در خانه فقر بیاید ایمان میرود، اگر ایمان برود فساد به وجود میآید. نتیجه چی میشه؟ پس اگر فقر بیاید فساد ایجاد میشود. این شد صغرا کبرا نتیجه. اگر در خانه فقر بیاید ایمان میرود، اگر ایمان برود فساد به وجود میآید. پس فقر فساد به وجود میآورد. من حالا نمیخوام یه سری چیزها رو بگم. از یه خانومی داشتم مصاحبه میکردم، گفتن چرا اهل فساد شدی؟ گفت به خدا قسم اگر من خائن شدم، اگر اهل فساد شدم، به خدا نمیتونم برسونم. مستاجرم، زیر زمین دارم زندگی میکنم. زیر زمین به غیر از این که نورگیر نداره، یه سری آلودگی ها هم میاد زیر زمین، اینو مردم نمیدونن. گفت حالا اون هیچی، اون هیچی که صاحبخونه میاد عربده میزنه، ارث باباشو از من میخواد، من یه زن تنها هم، شوهرم هم مریضه، شوهرم هم مریضه، به قول معروف موادی عملیه، بچه‌مو چی کار کنم؟ بچه‌م وقتی گشت نشه نمیتونم طاقت بیارم، میفتم کف خیابون. این استدلالی که کردم. خب استدلال، حالا میرسیم به حقانیت علی بن ابی طالب. در قرآن کریم چی آمده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید از خدا و پیامبرش. خب گفتیم استنباطی که ما به دست میاریم، حجت و دلیل، حجت یا همون دلیلی که به دست میاریم از چهار تا منبع، اولاش چی؟ قرآنه. خب قرآن داره میگه اطاعت کنید از خدا و رسولش. این صغرای قضیه ما. کبراش قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من کنت مولا فهذا علی مولا. هر کسی من مولای اون هستم، یعنی هر کسی میخواد بگه من مسلمونم، علی رو باید قبول کنه. هر کسی رسول الله رو قبول کرد یعنی مسلمونه، یعنی هر کسی که ایمان آورد و رسول الله رو قبول داشت باید علی رو هم قبول کنه. انا مدینه العلم و علیون بابها. اگر میخوای وارد هر جا بشه از درش باید بیای داخل دیگه، نمیشه همینجوری به قول معروف جای در نداشته باشه. مسجد در داره، خونه در داره. پس گفتن علی رو اول باید بشناسی، بعدن اسلام رو بشناسی. من کنت مولا فهاز علیون مولا، هر کسی من مولاشم علی هم مولای او است. پس نتیجه چی میگیریم؟ قرآن کریم میفرماید که علی ابن ابی طالب حق است. چرا؟ قرآن گفته رسول خدا رو اطاعت کنید، رسول خدا هم گفته کی رو اطاعت کنید؟ علی را. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که اگر میخواین نظم تو جامعتون باشه، اگر میخواین نظم باشه، نظم خیلی فصیح صحبتش، باید از ما اطاعت کنی. اگر اطاعت نکنی زندگیتون خراب شده. مثال میزنم، میگیم خانم محترم، از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بگیر. خانم زهرا سلام الله علیها میگن قانع باش، خانم زهرا میگن گذشت داشته باش، شوهر شما یه اشتباهی کرده، ول کن دیگه، انقدر کینه‌ای نباش. کینه‌ای بودن مثل اینه که شما یه زخمی افتاده رو دستت، همش این زخم رو داری میکنی، این زخم هیچ وقت خوب نمیشه، چرک میکنه. یه خانومی اومد گفتش که شوهرم یا فلانی به قول مرد به من همچین خطایی رو کرد روی من، به قول مرد به من همچین ناسزایی رو گفت، بیادبی رو کرد، منو کتک زد. بعد مثلا ازش پرسیدن، یک مشاوری ازش پرسید، خیلی جالبه این تعبیر، واقعیت هم داره، گفت کی همچین کاری رو انجام داد؟ این قضیه که دارم براتون میگم سال 1300 و میانگین سال 1398 اتفاق افتادش. من اون موقعی که مشاوره خیلی علاقه داشتم، داشتم پیگیری میکردم، این رو از یکی اساتید به من گفتش. گفت ازش پرسیدم کی همچین اتفاقی افتاد، گفت سال 1354. گفت بهش گفتم خیلی کار اشتباهی کرده، ولی گفتم کی اتفاق، گفت چنان تعریف که فکر کردم همین دیروز اتفاق افتاده یا همین یه ساعت پیش. گفت سال 1354، 30-40 سال پیش، یعنی بالاتر از 40 سال پیش، سال 98 گفته بود. چرا کینه ای طرف؟ تمومش کن، زندگی تو داری خراب میکنی، همش داری میزنی تو سرشو. بعد شوهرم میگی چرا رفت با یکی دیگه؟ بخوادی از بس کینه ای هستی، ول نمیکنی. گفت غلط کردم، ببخشید، ولش کن. آقا شما هم خطا کردی، به خودت بیا بگو من عذرخواهی میکنم، ببخشید من همچین اشتباهی کردم. اینقدر مغرور نباش، از دل طرف در بیار. من امروز خودم به یکی از دانش آموزام عصبانی شدم، یادم گذاشتم که در خاطرم گذاشتم برم حلالیت بطلبم. حالا چند سالشه؟ 10 سالشه. من این که به قول معروف چند ساله دارم درس خارج میخونم، این همه سنم اومده بالا، میخوام برم از این بچه 10 ساله عذرخواهی کنم؟ باید اینجوری باشی؟ نه که من میگم، اهل بیت میگن. بعد از اون ور برو خودتو اصلاح کن. یه وقتی هست میزنی میگی خوب زدم ها، یه اشتباهی کردی طرف مثلا میزنی میگی خوب زدم ها، روش جونش که زدم، قربون دستم، نازش هستم. خب آقا خطا کردی، غلط کردی، من همینی که هستم. غلط کردی، همینی که هستی، خودتو اصلاح کن. خب اون زن گذشته میکنه حق داره، بخاطر آدم نشدی هنوز. اون مرد اگر به قول معروف ازت گذشته میکنه، بخاطر این خانم محترم اصلاح نمیکنی خودتو، مغروری. امام علی علیه السلام میفرمایند در عجبم از انسان مغروری که تا دیروز یک آب گندیده بود، فردا یک مردار گندیده. بعد به خودش اینقدر مغروره، کی هستی؟ آخرش میری زیر خاک. متواضع باش، از اهل بیت یاد بگیر. یه شخصی به اهل بیت بدی کرد، یکی از اهل بیت، یکی از معصومین پا پیش گذاشت، طرف بیلو برداشت بزنه تو سر امام. امام گفت برات هدیه آوردم. سری بغلش کرد، گفت آقا من فکر کردم اومدی دعوا کنی. گفت نه، اومدم از دل در بیارم. گفت من خطا کار بودم. گفت اشکال نداره، من اومدم با هم دیگه بازم رفیق بشیم. طرف ایمانش قوی تر شد. با رفتار خوبمون طرفو شرمنده کنی. این حرفا میدونم تکراریه، ولی باز دوباره اشتباه میکنی. برای همین میگن اثری که در شنیدن هست در دانستن نیستش. خب وقت ما تقریبا تموم. آجا چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ یه زمان به من حد اکثر چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ 5 دقیقه دیگه. حالا من مطالب بیشتر آماده کرده بودم، یه صلوات بفرستیم، من مطالبم سعی میکنم جمع کنم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب من در باب حجاب حضرت زهرا سلام الله علیها میخوام براتون بگم. من کلاس داشتم، برای هلال احمر بود، همه هم تحصیلات بالا. من رفته بودم برای بحث عقیدتی، یک کلاس جدا داشتیم برای خانوم ها، یک کلاس جدا داشتیم برای آقایون. کلاس خانوم ها خیلی جالبه، 1 ساعت و ربع طول کشید، کلاس آقایون 35 دقیقه. خانوم ها خیلی باید توجه کنن به یه سری موارد. یکی از مواردی که ما خیلی بحث کردیم این بود که میگفتن کجا حجاب اجباریه؟ میگن دور آخر زمان بدعت به وجود میاد، یعنی چیزایی رو اضافه میکنن که در دین نیست، یه چیزای نوظهوری میارن که در دین نیستش. مثلا دختر خانم میبینیم توی فضای مجازی فیلم گذاشته، سگ توی سجادهش داره سجده میکنه، با ناخونای بلند داره وضو میگیره، ناخون کاشته شده لاک خورده داره وضو میگیره. در صورت که تو دین داریم اگر آب به پوستت نرسه در اجزای وضوت، وضوت صحیح نیست. میگه کی گفته؟ یه سری آخوند اومدن دین رو خراب کردن. انسانم معنای انسان یعنی چی؟ یعنی نسیان، فراموشکار. ما فراموش میکنیم. گفت نه همچین چیز، من قرآن رو قشنگ خوندم، همچین چیز نیست. گفتم خانم سوره نور آیه 31، من حالا بخوادیم وقزیقه آیه رو براتون نمیخونم، ولی بذاریم بخونم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. و ادامه. حالا معنیشو براتون بخونم، بخوام وقت کمه. و به زنان با ایمان بگو به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند و پاک دامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعاً از آن پیداست، و باید روسری خود را بر گردن خیش فرو اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهران و الی آخر و محارمشان نشان ندهند. یعنی جلوی نامحرم اون علنگو تو هی نشون نده، جلب توجه نکن. هم آقا نباید جلب توجه کند، هم خانوم نباید جلب توجه کند. حالا با تقطق کفشت شده، نمیدونم با لوندیت شده، با اون زیباییت شده، با بیهجابیت شده، جلب توجه نباید بکنی. باید حجاب خودتو رعایت کنی، تا مچ دستتو باید بپوشونی، صورتتو، کل بدنتو باید بپوشانی. بعضی گفتن تا مچ پا، حتی خود پارم باید بپوشانی، و گردی صورت هم باید پوشیده بشه. بعضی گفتن چانه هم باید پوشیده بشه. پس اینو باید رعایت بکنی. حالا حجاب حضرت زهرا به چه صورت بوده؟ دو تا مسئله رو در قرآن اومده که بیان کردن در باب حجاب. یکی جلبابه، جلباب یعنی چادر، و یکی خماره که حضرت زهرا بعد از سخنرانی که حضرت زهرا، خمارم یعنی مقنعه، که در قرآن این دوتا آمده. یعنی حضرت زهرا یک چادر گشاد می پوشیدن که بدنشو معلوم نشه، حتی به زمین هم کشیده می شد. خمار یعنی چی؟ یعنی مقنعه. مقنعه خودشون هم جوری صفت می بستند که بدنشو معلوم نمی شد. و وقتی تا مسجد می رفتن یه سری گروه هم دنبال خانم می رفتند، از خانوم ها و انصار. انصار یعنی اون خانوم هایی که در همراهی و مجاورت خانوم بودن. شاید برای این بوده که سایه خانوم هم معلوم نشه. چقدر حجاب مهمه. چرا حالا باید حجاب رعایت کنی؟ کسی که شوهر داره، کسی که به قول معروف زن داره، مردی که زن داره، تمایلات غیره براش به وجود میاد. پسری که زن نداره یا فردی که زن نداره به گناه میفته. یه جا رفتیم داشتیم یه کاری انجام میدادیم، یه کار بدنی بودش، بازویی بود، یه سری تجهیزات دست یه بنده خدایی بود، یه خانم بیهجابی وارد شد، دیدیم همه رو از دستش انداخت، مست شد. در دوران قدیم این دیواره ها استخونی بود، خانم ها یه سری مثلا قدیم حجابشون رعایت نمی کردن، این همینجوری که نگاه می کرد داشت راه می رفت صورتش می خوردش به دیوار. چرا به بیهجابی طرف نگاه می کرد؟ این استخون ها، یه سریش از این استخون حیوانات بود، این استخون ها می رفت تو صورت و استخون طرف، داد می کشید، گفت خدا لعنتت کنه که اینقدر بیهجاب بودی، منو مستم کردی، عقلم زائل شد. و انشالله ما تقوامون رو باید زیاد بکنیم. یه خانم اینجوری میگه خب آقایون نگاه نکنه. گفتم چیکار داری به آقایون؟ اون گناه خودشو میکنه، تو تکلیف داری حجابتو رعایت کنی. حاج آقا این همه به قول معروف دارن اختلاس میکنن، حالا گیر دادی به حجاب من؟ گفتم اون اختلاس مون گناه خودشو میکنه، چه ربطی داره؟ مثل اینه که دستشویی شما کثیفه، آشپزخونه‌تو ول بکنی، تو دسترسی به آشپزخونه داری، آشپزخونه‌تو تمیز کن. حالا از خدا بخوا تلاش میکنیم انشالله اونم تمیز میشه. این چه ربطی به اون داره؟ چرا لجبازی میکنی؟ تو با اون لجبازی میکنی خدا رو چی؟ با امام زمان هم میخوایی لجبازی کنی؟ با خدا میخوایی لجبازی کنی؟ تو تکلیف خودتو انجام بده، مابقیشو اگر از دستت بر نمیاد واگذار کن به خدا. جمله آخرم همیشه یادمون باشه، تکلیف به عهده ماست، نتیجه دست خداست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. وقتی علی امانت پیامبر رو برد، ندا اومد، علی این بود امانت دارید، علی زهرای من صورتش مثل ماه بود، ولی چرا صورت مثل ماهش انقدر نیلی شده؟ علی با امانت من چی کردی؟ علی علی علی، آخ دخترم. این وقتی که پیامبر امانتشو گرفته ها، دخترم خوش آمدی، جای تو در دنیا نبود، بی وجود تو صفا در گلشن عقبا نبود. جان بابا بارها مرگ از خدا کردم طلب، بی تو جز خون جگر در دیده زهرا نبود. دخترم آن شب که من دست علی دادم تو را، جای سیلی بر رخ نورانیت پیدا نبود. جان بابا نقش این سیلی گواهی میداد، از علی مظلوم تر مردی در آن دنیا نبود. علی یا علی، علی یا علی.